گفتم گفت عنوان میان برنامه‌ای بود با موضوع حق الناس و انفاق. ساعت 3 بامداد و در این فرصت شما شنونده برنامه تاریخ معاصر هستید.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بار الها این انسان های به توپی
خداوند
به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببخش.
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم همیهنان عزیز، با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم و ادامه بحث سیاست خارجی دوران پهلوی اول. ما در آخرین برنامه خودمون به بحث گرایش به آلمان اشاره کردیم و ارتباط اون با تحولات بین المللی و فضایی که انگلیسی ها برای تنفس در اختیار رژیم نازی گذاشتن و مناسباتی که اینها با رژیم نازی داشتن تا زمانی که بحث حمله آلمان ها به شوروی مطرح شد و احساس خطری که انگلیسی ها از این ناحیه داشتن و اونها رو برد به سمت اعلان جنگ به آلمانی ها. در جلسه قبل خدمت جناب آقای دکتر حسین احمدی بودیم و همچنین جناب آقای سیروس سعدوندیان. در این جلسه هم افتخار داریم که میزبان این عزیزان هستیم برای دنبال کردن بحث گرایش به آلمان و تبعات اون در ایران. خدمت عزیزان خیر مقدم و سلام عرض میکنم.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما آقای سعدوندیان و شنوندگان محترم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر احمدی و شنوندگان محترم رادیو.
خیلی ممنون از لطفی که به برنامه داشتید و تشریف آوردید برای تکمیل بحث گرایش به آلمان در دوره پهلوی. من چون بحث سقوط رضا شاه رو هم میخواییم در این دوره مطرح بکنیم در ادامه، یعنی به عنوان یکی از تبعات این نوع گرایشات، هرچند ما زمینه هاش رو خدمت همیهنان عزیز عرض کردیم. قبل از اینکه به بحث سقوط بپردازیم، من میخواستم قدری در خصوص مسائل اجتماعی مربوط به همین گرایش با آلمان، با توجه به اینکه هم مطبوعات در اون دوره یک جوری این مباحث رو مطرح میکردن و هم احزابی در همین راستا شکل گرفت، اگر آقای سعدوندیان در این خصوص توضیحات خودشون رو ارائه بکنن، ما انشالله بحث سقوط رضا شاه رو هم پیگیری خواهیم.
به خصوص زمینه گرایش در حوزه مطبوعات بسیار زیاد بود و شهرت ترین نامی که میشه ازش یاد کرد مرحوم عبدالرحمن سیف آزاد بودن که میدونید ایشون ابتدا مجله صنایع آلمان رو، اون هم در اون روزگار، رنگی چاپ میکرد به زبانهای عربی، فارسی، ترکی، هندی، آلمانی و البته قسمتی هم مخاطبی که داشت پارسیان زرتشتی هند بودند. بعد روزنامه آزادی شرق رو کار کرد و آخر سر روزنامه ایران باستان، یک مجله هم به عنوان راهنمایی بانوان به فرانسه و پارسی و انگلیسی بعدها منتشر میکرد. اما چیزی که برد واقعی نیروهای آلمان و فاشیست ها بود در ایران در حوزه رسانه، نشریه ایران باستان بود. فوق‌العاده مورد توجه بود، مصور بود، رنگی بود، قطع بزرگ چاپ می شد و چاپ بسیار مرغوب و تمامی دانش آموزان و محصلین ایرانی شیفته این روزنامه بودند. این رمان بر اساس اسنادی میگم که در مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران دیدم. متعاقب اینها گرایش به حدی پیدا میشه که خانواده های ایرانی بچه هاشون رو شروع میکنن اعزام کردن به کشور آلمان. یکی از کسایی که اعزام میشه آقای امیرارسلان افشار هست که از مدرسه زرتشتی ها فارغ التحصیل میشه و میره به آلمان. در نامه هایی که بین محصلین این مدرسه با ایشون تبادل میشه میبینید که بچه های تهران در حد تمامی کابینه هیتلر، حتی معاونین وزارتخونه ها رو باهاش آشنا هستن، اخبار رو میخونن و از امیرارسلان افشار درخواست دارن که برای اونها تصاویر اینها رو بفرسته. در بازار تهران بهتر میدونید یک تجارتخونه ای داشتیم به اسم تجارتخونه ای کاشانی، دفتر چاپ میکرد، لوازم تحریر چاپ میکرد، یکی از کاراشم چاپ کردن کارت پستال بود و کارت پستال های متعدد از هیتلر چاپ میشد در ایران. من یکی از نامه هایی رو که قسمتی از یک نامه رو خدمتون میخونم از یک محصل همین دبیرستان خطاب به امیرارسلان افشار مینویسه: اما اون عکس اعلی حضرت رضا شاه که با پرچم الوان است و دورش سلاطین و رؤسای جمهور هستند، تجارتخانه کاشانی این عکس ها را مستقیما از خود اون سلاطین و رؤسای جمهور خواسته، مخصوصا که عکس حضرت آدولف هیتلر زیلش دارای امضای آدولف هیتلر بود. هرچند که مراسله ها که تجارتخانه کاشانی مستقیما به خود قائد آلمان نوشته بود، لکن جواب اون از طرف وزارت خارجه و به امضای نویرات بود، لغو معاهده لوکارنو به وسیله حضرت هیتلر و اشغال نظامی آلمان در ناحیه ران در تهران مانند بمب ترکیده و صدا کرد. این جبی است که در تهران حاکمه و میزان اطلاعی است که دانش آموزان و محصلین ایرانی از این مقوله دارن. ببینید که یک مکاتبه بین یک تجارتخونه کاملا اشاعه پیدا میکنه در کل تهران و حتی مدارس رو دربر میگیره که تجارتخانه کاشانی از پیشوای قائد اعظم آلمان درخواست عکس کرده. همین عنوان رو در نامه ها به رضا شاه میگن، قائد کبیر عظیم و شأن ایران و پیشوای ایران.
اینو ناشی از چی میدونید آقای سعدوندیان؟ یعنی این اقبال اجتماعی رو حداقل در بین بخشی از اقشار جامعه ایرانی؟
اقبال اجتماعی نمیتونم بگم،
یعنی میشه گفت نفرت از انگلستان؟
نفرت از انگلستان یکیش هست،
بله.
نفرت از روس‌ها قطعا هست، اما اینکه چه میزان اینها به حافظه تاریخی محصلین منتقل شده باشه اون رو دقیقا نمیدونم، ولی تبلیغات خود دستگاه، مارش‌های نظامی، سرودهای مدارس، تمامی اینها و مراسمی که اجرا میشد، گرایشی که به ایران باستان بود و حتی گردونه مهر رو ما همون صلیب شکسته آلمان هیتلری اعلام میکردیم و هر دو ملت ایران و آلمان رو یکی میدونستیم به لحاظ نژادی و پیشینه تاریخی، طبیعیه که دست در دست نشریاتی مثل ایران باستان چنین جبهی رو ایجاد.
این در همون دوره‌ای که انگلیسی‌ها با حضور آلمانی‌ها موافقن در ایران،
100% موافقن،
بله،
و تبلیغ میکنن اصلا این حضور رو و ترغیب میکنن.
بله، اگر اجازه بدید ما یه سری به اتاق فرمان بزنیم، بعد این بحث سقوط رضا شاه رو انشالله خدمت شما داشته باشیم. وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما هممیهنان عزیز، با برنامه تاریخ معاصر خدمت شما هستیم. جناب آقای دکتر احمدی، ما در خصوص به اصطلاح عزل رضا شاه یا استعفای رضا شاه از سلطنت و خروج اجبارگونه اون از کشور، میخواییم بحثمون رو انشاءالله، یعنی بحث سیاست خارجی رو دنبال بکنیم. نقش سیاست خارجی یا به اصطلاح سیاست های قدرت های خارجی در این رخ داد، یعنی اشغال ایران و سرنگونی رضا شاه رو اگر شما توضیح بدید ممنون میشه.
خدمتون که اگر ما برای رضا شاه مبانی قدرت ایجاد بکنیم برای اینکه بتونه با آلمان رابطشو گسترده بکنه، همون عامل بایستی باعث بشه که جلوی ورود انگلیسی ها رو به ایران بگیره. یعنی در واقع توافق دو قدرت مثل آلمان و انگلستان باعث توسعه رابط ایران و آلمان شد و تصادم اونها نیز دامن ایران و ایرانیان هم گرفت.
یعنی نه اون به اصطلاح گسترش ارتباط مربوط میشد به سیاست مستقل دولت و نه این سقوط اجباری، این همش یک جوری با تحولات عرصه بین الملل ارتباط
دارد. یعنی اون چیزی که جلسه قبلی آقای سدوندیان اشاره کردن، اهمیت ژئوپلیتیک ایران در اون دوره، در هر صورت بایست ایران اشغال میشد با توجه به اون تقابلی را که میان آلمان و شوروی ایجاد میشد، بعد از البته بحث روبین مولوتوف پیش آمد و آلمان اومد به شوروی حمله کرد برای چند عامل، یکیش نفت قفقاز، دوم گندم اوکراین و دلایل دیگه‌ای که وجود داشت، و فکر می‌کرد هیتلر که اگر شوروی در این جنگ شکست بخوره دنیا را تصرف کرده، دیگه اون نیروی فیزیکی قابل توجه در دنیا علیه اون نمیتونه کاری را انجام بده. در همین راستا موقعی که به شوروی حمله کرد، بحث کمک رسانی به نیروهای درگیر شوروی با آلمان در منطقه اوکراین که آرام آرام به سمت مرکز شوروی در حال حرکت بودن پیش آمد و راه کمک رسانی. نظر به این که ایران چند تا پتانسیل داشت، یکی بحث دسترسی به آبهای بین المللی، با توجه به این که ارزانترین، سهل الوصولترین راه‌های کمک رسانی هنوز هم بحث آبه و ایران به خلیج فارس دسترسی داشت و این خلیج فارس از تیررس آلمانی ها به دور بود، چون اگر میخواستن از طریق اقیانوس منجمد شمالی احتمال کمک وجود نداشت، از طریق دریای بالتیک که در حوزه آلمان بود اصلا نمیشد به شوروی کمک کنیم، از طریق ولادیوستوک شرق شوروی هم باز امکانش نبود به خاطر عدم زیرساخت و نبود راه‌ها. در حوزه هندوستان که الان که اون دوره که ما داریم صحبت میکنیم هنوز پاکستانی به وجود نیومده، افغانستان وجود داره، پاکستانی به وجود نیومده، مشکل کمک رسانی وجود داشت. پس ایران بهترین راه بود برای کمک کردن، یک آب، دو راهن داشت، سه 2000 تا کامیون داشت که البته خب بعدن اینو راه انداختن چون فقط ظاهرن 600 تا از اونا کار میکرده، و بعد خدمت شما هم حالا استر و چارپا و فلان اینا کمک رسانی. تو این راستا به نظر میرسه که ارزانترین، آسانترین و خیلی چیزای دیگه بهترین راه کلن راه ایران بود. اگر رضا شاه، چیزی که انگلیسی ها فرمتش رو قرار دادن این بود که رضا شاه، به رضا شاه اختار کردن، گفتن شما ظرف این مدت کوتاه 690 نفر مستشار آلمانی رو اخراج بکنید. اگر رضا شاه، به گمان بنده، اگر رضا شاه کم زودتر از اون زمان موعد هم این 690 نفر مستشار آلمانی رو که در جاده سازی و ساختمان سازی و تونل و چه میدونم چیز بیمارستان و جای دیگه فعال بودن هم اخراج میکردن، ایران باید اشغال میشد. قدرت های بزرگ برای این که به اهدافشون برسن بهانه تراشی کار سختی که نیست و ایجاد میشه به هر دلیل ممکن، در نتیجه ایران باید اشغال میشد و نتیجه این بود که به رضا شاه اخطار دادن شما این کارو بکنید. و البته شما منابرم که یک رصد میکنید در همون دوره و دوره‌های بعدی که نوشته شده یا بعد از انقلاب اسلامی ایران که نوشته شده، نشون میده که همون چیزی که من عرض کردم، ساختار ایران انگلیسی بود.
نه تنها وابستگی اقتصادی عمیقی وجود داشت که بماند، در تمامی قسمت ها افرادی که آقای سعدوندیان اشاره کردن، افرادی که روی کار بودن، ظاهرن در مقابل رضا شاه سرشون به زانوشون میچسبید، ولی در بحث انگلیس و رضا شاه هرگز نمی اومدن سراغ رضا شاه، چون رضا شاه یک انسان و یک نهایتاً یک فرد بود. در نتیجه در تقابلی که میان انگلستان اون دوره میان آلمان و انگلستان پیش اومد، انگلیسی ها با حضور در ایران میخواستن رضا شاه رو به هر حال بردارن، جایگزین بکنن. جالب اینه که در بعضی از منابع شما میبینید انگلیسی ها، چون رضا شاه از روسا خیلی از بیشتر از انگلیسی ها هراس داشت، دائما به این فردی که 20 سال کتاب با اعلیحضرت رضا شاه رو نوشته، من اسمش الان بهبودی، بهش میگه که شما تلفن بزن، این تلفن هندلی بوده، بزن ببینیم که نیروهای روس از قزوین تا چه مقدار اومدن. میگه در یه فاصله خیلی کوتاه دائما به من میگفت که بزن از انگلیسی ها. این تفکر رو به رضا شاه دیکته میکردن غیر مستقیم که روسا اگر بیان فسرین رو میگیرن و اعدام میکنن. نتیجه این شد که حالا اون حادثه پیش اومد که ایشون تحت فشار و با پادرمیانی آقای زکاالملک فروغی، شما کتاب سر هنری بولارد اگر بخونید شترها باید بروند، جالبه اونجا میگه که فروغی فرد خیلی خوبی است و مورد اطمینان ماست. رایزنی هایی که فروغی میکنه میان رضا شاه و انگلیسی ها و اینکه چون قرار نبود که محمد رضا رو به سلطنت بردارن و گزینه های دیگه مطرح بود، بالاخره رایزنی هایی که میکنه ناچارن در اون 25 شهریور 1320 منجر به این میشه که رضا شاه استعفا بده.
بله خیلی ممنون. ما با روی کار آمدن سلسله پهلوی وقتی مواجه میشیم، میبینیم که این روی کار آمدن بر اساس اراده بیگانگان شکل گرفت و بعد رفتن پهلوی اول هم با اراده بیگانگان صورت گرفت و آمدن پهلوی دوم هم همینطور در پی هماهنگی‌هایی که همینطور که اشاره کردید بین فروغی و صاحب منصب‌های انگلیسی صورت گرفت، محمد رضا پهلوی به سلطنت رسید. جناب آقای سعدوندیان، چرا جامعه ایرانی نسبت به این مسئله، یعنی عکس العمل جامعه ایرانی چی بود؟ قبل از این اون نکته‌ای که در واقع اهمیت داره و به نظرم میرسه که می‌بایستی بهش پاسخ بدیم، این که آیا انگلیسی‌ها نمیتونستن با حضور رضاخان همچنان بر سریر سلطنت ایران رو اداره بکنن؟ چرا مصمم شدن که اون رو بردارن؟ و عکس العمل جامعه ایرانی در خصوص این اتفاق چی بود؟
ببینید، حکومت رضاشاه قابل تداوم نبود. بستر نارضایی رو میدونستن که به چه میزان است. از کسانی که کشته شده بودند، یک سو خانواده هاشون بودن، از کسانی که دارایی هاشون مصادره شده بود و زمین هاشون رو رضا شاه تصرف کرده بود که کم نبودند، یک قسمت ایران هم نبودند، در تمامی قسمت ها بودند. خب میدونید که ایشون از هیچی نمیگذشت، یعنی حتی شن رودخانه جاجرود رو میفروخت، زغال جنگل های مازندران رو میفروخت، از دکان های هول و هوش همین میدان دربند، از کله پزی گرفته تا بقالی گرفته اجاره میگرفت. بنابراین نارضایی فرابون بود. این نارضایی رو شما کمترین بازتابش رو درست بعد از شهریور میبینید با سیلی از شکایت که روانه دادگستری وقت میشه علیه رضا شاه که معزول شده. بنابراین قابل تداوم نبود. ابتدا هم نمیخواستن که سلسله پهلوی بر سر کار بمونه. رایزنی کردن راجبه سید ضیاءالدین، رایزنی کردن راجبه ساعد مراغه‌ای و حتی به فکر افتادن محمد حسن میرزا قاجار رو بیارن،
فرزندش رو بذارن،
محمد حسن میرزا قاجار، بله، که ایشون رو بریدن و سلسله قاجاریه رو مجددن. هیچ کدوم از اینها در جامعه ایران جواب نمیداد. با توافقی که بین شوروی و انگلستان شد، سیمایی نشون داده شد از یک جوان تحصیل کرده سوئیس که دموکرات هم هست و میخواد تمامی اون استبداد 20 ساله رو از بین ببره. به این سبب بود که جامعه ایرانی که از اون استبداد و خفقان 20 ساله، از زندان درگاهی، از پزشک احمدی و انواع اقسام زندانها گریخته بود، دل بست به این امید که روزگاری تازه در راهه، در حالی که اصلا چنین نبود. هنوز فروغی ها امور ایران رو در دست داشتن و می دونستن چه باید بکنن که در بر همون پاشنه نخستین بگرده.
بله، خیلی ممنون. ما خب شاهد شادمانی گسترده مردم ایران بعد از رفتن رضا شاه بودیم. ما خودمون رفتن محمد رضا پهلوی رو دیدیم و اون شور و هیجانی که در مردم به چشم می‌خورد. با موتور و ماشین و اینها مردم به خیابونا ریخته بودن و خب تصاویرش هم هست. این رو با یکی از معمرین مطرح می‌کردیم و می‌گفتیم که خب اونم دیده بود این صحنه رو. این صحنه محمد رضا پهلوی هم دیده بود. وقتی ازشون سوال کردیم که در دوره رضا شاه چجوری بود، گفت اوه شما دوره رضا شاه رو ندیده بودید. اون موقع هم مردم همینطوری ریختن تو خیابونا سوار استر و چهارپا و اینا و شادمانی میکردن. خب اون موقع خیلی ماشین و یا مثلا وسیله نقلیه دیگه‌ای نبود، مردم با همین استر و چهارپا به خیابونها ریخته بودن و شادمانی میکردن. اگه بخوایم جنبندی بکنیم این بحث رو، به نظر میرسه که انگلیسی ها و روس ها به این نتیجه رسیده بودن که برای استفاده بی درد سر از راهن و از امکانات ایران برای کمک رسانی به شوروی میبایستی، یعنی مردم نمیتونستن هم اشغال کشور رو و این استفاده ای که اینا از راهن و از سایر وسایل و حتی از آذوقه مردم میکنن رو تحمل بکنن، هم ادامه خفقان رضاخانی رو. به همین جهت با برداشتن رضاخان اینها در واقع سعی کردن یک جوری مردم مشغول این مسئله بشن، حداقل یک فشار ازشون برداشته بشه تا بتونن حالا اونا از این سرزمین و از امکانات اون استفاده بکنن. آقای دکتر احمدی، ما 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم، ازت عالی اگر نظرتون رو در این خصوص بفرمایید، یعنی این فراز پایانی و سیاست روس و انگلیس و خوشحالی مردم.
ببینید، از پس یک دوره شدید دیکتاتوری و اختناق سیاسی، یک جریان آزادی به وجود میاد که جلوگیری از اون اجتناب ناپذیره. در نتیجه دوره رضا شاه پس از، به ویژه پس از 1310، این دوره به اختناق به حد اکثر میرسه. آقای سعدوندیان هم اشاره کردن دست درازی به همه جاهایی که ممکنه و با استفاده از قدرتی که وجود داره.
یعنی همه شؤون زندگی مردم، هم از اقتصادی، فرهنگی، حتی داخل خونه های مردم،
جان و مال مردم. یعنی این اصلا، وگرنه خود ایشون پا برهنه اومده در یک دوره 20 ساله، 20 ساله دیگه قدرت رضا شاه از رضاخانی تا به چیز 20 ساله، در یک دوره 20 ساله افزایش ثروت در اون دوره نمیتونه اینجوری تصاعدی چند هزار برابر باشه.
جز ثروتمندترین افراد جهان میشه دیگه. در
حسابهایی که در لندن داره، البته یه بخشی رو انگلیسی ها ظاهرا با بعدن 1327 با اون تروری که برای محمد رضا پیش اومد و رفت ایشون، یه بخشی رو بالاخره اسلحه های دست دوم انگلیسی به ما دادن، همون پولایی که اونجا داشت به ما یه جوری اینجا، یا حسابی که در بمبئی داشت و چیزایی که به هر حال بوده، بیشتر اموال غیر منقول هم شما حساب بکنین که داشته. به هر صورت چیزی که شاید من اضافه کنم این که آقای سعدوندیان هم اشاره کردن، بحث ریاست جمهوری زکاالملک فروغی بود از جانب انگلیسی ها که بعد روس ها بحث ساید رو پیش کشیدن و گفتن اینجوری باید باشه. برادرزاده احمدشاه رو مطرح کردن و گزینه های دیگه ای مطرح شد.
بله، خیلی ممنون. ما وقتی عرض کردم حاکمیتی به مردم تکیه نداشته باشه، نهایتاً سرنوشت اون رو بیگانگان رقم میزنن. اما مردم ما در یک انقلاب بزرگ و شکوهمند خودشون در سال 1357 سرنوشت خودشون رو رقم زدن و به این در واقع سلسله اتفاقاتی که حاکی از نفوذ بیگانه در ایران بود خاتمه دادن. خیلی ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی کردید. از عزیزان مهمان در برنامه هم نهایت تشکر رو داریم بابت توضیحاتی که دادن برای روشن شدن زوایای دیگری از سیاست خارجی در دوران پهلوی اول. امیدوارم با ما در برنامه‌های دیگر هم همراه باشید و در اون برنامه سعی می‌کنیم ابعاد دیگری از تحولات ایران در دوران رضا شاه رو خدمت شما همیانان عزیز مطرح بکنیم. شما رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ می‌سپارم.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400،
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12، بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
پدیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافلگیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو
میکنه. اینه که ما معمولا مواجهه های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید، اساسا رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16، بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش، 9:25 و 18:55.
کتاب قانون،
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19، بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط‌خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی،
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین
شده. صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با ویژه برنامه اذانگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح می رویم به افق تهران.
انتظار دقیقه هایی را می کشم
انتظار دقیقه هایی را می کشم
زمین بیقرار با